با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز جمعه 9 آگوست سال 2019 میلادی از استودیوی مرکزی واشنگتن دی سی. نخست توجه شما را جلب میکنم به فشرده اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. مقامات در سومالیا میگویند مهاجم انتحاری که ماه گذشته خود را منفجر کرد و 7 نفر به شمول شاروال موگادیشو را کشت، یک زن نابینا بوده است. مسئولیت این حمله را که به تاریخ 24 ماه جولای در پایتخت سومالیا صورت گرفت، گروه الشباب به عهده گرفت. عبدالرحمن عمر عثمان، شهردار موگادیشو، در این حمله زخمی شد ولی یک هفته بعد در اثر جراحات ناشی از آن حمله جان داد. وزارت امنیت سومالیا میگوید که تحقیقات نشان داده که زنی که کارمند اداره محلی بود در همکاری با یک زن دیگر که او نیز کارمند آن اداره بوده، آن حمله انتحاری را انجام داده است. این نخستین مورد آشکار استفاده گروه الشباب از افراد دارای معلولیت به عنوان مهاجمان انتحاری میباشد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از اینکه خدمات توییتر برای مردم ایران فیلتر شده، اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از آن استفاده می کند، اظهار تأسف کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
مورگن اورتگاس تاکید کرد که اگر سران ایران بخواهند درباره اینکه چگونه می توانند مانند یک کشور عادی رفتار کنند و به عرصه جهانی بازگردند و نیز چگونه می توان تحریم ها را لغو کرد حرف بزنند، دقیقاً می دانند که با چه کسی می توانند تماس بگیرند. خانم اورتگاس گفت که رئیس جمهور ترامپ در انتظار تماس تلفنی آنهاست، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه 6 آگوست گفت که کشورش اهل مذاکره و گفتگو است ولی ایالات متحده نیز باید تعزیرات علیه ایران را بردارد. واشنگتن در دهم سرطان سال روان خورشیدی با قرار دادن محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم‌ها تاکید کرد که او را بخشی از مافیای وابسته به علی خامنه ای می‌داند و او را مقام ام صالح برای گفتگو نمی‌شناسد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صفحه توییتر خود نگاشته است که جوزف مگوایر رئیس مرکز ضد توریسم ایالات متحده به عنوان سرپرست نهاد استخبارات ملی آمریکا منصوب خواهد شد. بر اساس گفته‌های آقای ترامپ قرار است مگوایر از 15 آگوست کار خود را در آن سمت آغاز کند. رئیس جمهور ترامپ 2 هفته پیش در صفحه توییتر خود خبر داده بود که دان کوتس رئیس نهاد استخبارات ملی آمریکا از سمت خود کنار می‌رود. پیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند که آقای کوتس معتقد به برخورد سخت‌تر با روسیه بود و گفته بود که ایران به توافق هسته‌ای 2014 پایبند می باشد. پاکستان در تازه ترین اقدام رفت و آمد قطار آهن تار اکسپرس را که آخرین خط ارتباطی میان هند و پاکستان بود توقف داده است. پیش از این وزارت قطار آهن پاکستان خدمات قطار سمجوتا یا تفاهم را که در مسیر لاهور هند حرکت می کرد نیز به حالت تعلیق در آورده است. هند به دنبال تنش‌ها با پاکستان اختیارات ویژه کشمیر را فسخ کرد و اکنون قانون اساسی هند در آنجا حاکم می باشد. در حالی که هزاران باشنده قریه‌های مرزی کشمیر تحت کنترل هند و پاکستان به خاطر ترس از آغاز درگیری‌ها منازلشان را ترک کردند، آمر پلیس در کشمیر تحت کنترل هند گفته است که پس از 5 روز قیود شدید برگشت و گذار در آن مناطق، روز جمعه مردم اجازه یافتند برای نماز جمعه از منازلشان بیرون شوند. نرندرا مودی صدر اعظم هند روز جمعه تعهد کرد که انتخابات زودهنگام را در منطقه کشمیر تحت کنترل هند برگزار می‌کند. این اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت که دهلی جدید قانون هند را در کشمیر تحت کنترل آن کشور نافذ ساخت. بر اساس این قانون اکنون کشمیر مجلس منتخب خواهد داشت که تحت کنترل حکومت فدرال فعالیت خواهد کرد. آقای مودی گفته است که تغییرات کمک خواهد کرد منطقه تحت منازعه کشمیر از دهشت افغانی و جدایی طلبی مبرا شده و به مسیر پیشرفت گام نهد. کمیسیون انتخاباتی هند از قبل روی ترتیب تقسیم اوقات برای انتخابات قبل از ختم سال روان میلادی در کشمیر کار را آغاز کرده است. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می‌شوید. ریاست جمهوری افغانستان گزارش‌ها مبنی بر شریک ساختن متن نهایی توافقنامه میان آمریکا و طالبان را با رهبران حکومت وحدت ملی رد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که او فقط همین گزارش های را رد می کند که گویا آمریکایی ها متن تفاهم نامه صلح و یا دو کپی نهایی شده آن تفاهم نامه را به دکتر عبدالله عبدالله و رئیس جمهور غنی فرستاده و در آن موضوع تعویق انتخابات ذکر شده است. اما آقای صدیقی افزود که زلمه خلیلزاد در سفر اخیرش به کابل تمامی موارد تفاهم نامه با طالبان را با رئیس جمهور غنی شریک ساخته است. پیش از آن یک منبع معتبر در حکومت افغانستان به صدای آمریکا گفته بود که متن توافقنامه ایالات متحده آمریکا و نمایندگان طالبان در قطر با ریاست جمهوری افغانستان شریک شده و قرار است تا بعد از عید قربان توافقنامه صلح آمریکا با طالبان به امضا برسد. دونالد ترامپ جمهوری ایالات متحده و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در یک تماس تلفنی درباره پیشرفت‌های مذاکرات صلح افغانستان صحبت کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه دولتی قطر روز جمعه 9 آگوست گزارش داده است که دو طرف در این تماس تلفنی روابط استراتژیک میان ایالات متحده و قطر و آخرین تحولات منطقه‌ای و جهانی را نیز مورد بحث قرار دادند. قطر در ماه‌های اخیر 8 بار میزبان گفتگوهای صلح افغانستان میان نمایندگان آمریکا و طالبان بوده است. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده در سفرش به کره جنوبی از آن کشور خواسته است برای محافظت از کشتی‌هایی که از سنگه هرمز عبور می‌کنند به ائتلاف نظامی در خلیج فارس بپیوندند. ایالات متحده آمریکا به دنبال افزایش تنش‌ها با ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز به دنبال تشکیل ائتلاف نظامی به منظور محافظت از کشتی‌ها هنگام عبور از آن تنگه است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داده است که آقای اسپر در جریان دیدارش با جونگ کیونگ همتای کره جنوبیش این درخواست را مطرح کرده است. رویترز به نقل از خبرگزاری کره جنوبی گزارش می‌دهد که وزیر دفاع آن کشور در پاسخ گفته است که سیول مشغول بررسی گزینه‌های مختلف در این زمینه است، چرا که به گفته جونگ کیونگ کشتی‌های کره جنوبی از تنگه هرمز استفاده می‌کنند. با تازگی لیدر سیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده نیز پیشنهاد کشورهای اروپایی را برای تقویت امنیت دریانوردی آزاد در خلیج فارس یک اقدام مکمل برای تلاش‌های جاری واشنگتن در این راستا برشمرده بود.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. درگیری میان نیروهای حکومت یمن و جدای طلبان جنوب آن کشور امروز جمعه وارد 30 روز خود شد و تا هنوز به شمول 5 غیر نظامی 20 کشته بر جا گذاشته است. این درگیری ها می تواند جنگ خونین داخلی را در یمن پیچیده تر سازد و باعث ورشکست شدن حامیان طرفدار دولت یمن شود که حمایت عربستان سعودی را با خود دارند. از جانب دیگر روز جمعه 9 آگوست حوثی ها یمن اعلام کردند که ابراهیم الحوثی برادر رهبر آن گروه در حمله ائتلاف عربستان سعودی کشته شده است. جزئیات درباره زمان و محل کشته شدن برادر عبدالمالک الحوثی رهبر گروه حوثی ها در یمن تا هنوز نشر نشده است. یک کشتی مربوط دکتران بدون سرحد 80 مهاجر سوار بر حقایق رابری را از آبهای لیبیا نجات داده است. در صفحه توییتر دکتران بدون سرحد روز جمعه نگاشته شده که مهاجران به شمول 5 زن و 4 کودک از وضعیت خوب برخوردار نبودند. هنوز روشن نیست که این کشتی مهاجران را بر ساحل کدام کشور پیاده خواهد کرد. این در حالی است که کشتی امدادرسان اسپانیایی هنوز هم در آبهای مدیترانه در حرکت بوده و هیچ کشور اروپایی آماده پذیرش 121 مهاجر سوار بر آن کشتی نیست. وزیر داخلی ایتالیا گفته است که آماده امضای سند ممنوعیت ورود کشتی‌های حامل مهاجران به سواحل ایتالیا می باشد. امروز 74مین سالگرد استعمال بم اتم در شهر ناگاساکی ژاپن می باشد. صدر اعظم ژاپن شینزو آبه امروز خواهان جهان آری از بم اتم شد. افراد زنده مانده از پرتاب بم اتم در ناگاساکی، اقارب و دوستان آنان و افراد اشتراک کننده در آن مجلس برای یک دقیقه سکوت اختیار کردند. آمریکا در سال 1945 به تاریخ 9 آگوست همان سال دومین بم اتم خود را بر ناگاساکی استعمال کرد که باعث پایان جنگ جهانی دوم و تسلیم شدن ژاپن شد. و خبر آخرم این که بیش از 2 میلیون مسلمان از کشورهای مختلف جهان در شهر مکه در عربستان سعودی برای ادای مراسم حج جمع شدند. مراسم حج امسال در حال انجام می شود که تنش‌های شدید سیاسی و فرقه‌ای میان عربستان سعودی و ایران اوج گرفته و آتش جنگ هنوز هم در یمن، سوریه و لیبیا شعله‌ور است. با توجه به همین مسئله مقامات عربستان سعودی به زائران هشدار دادند که مراسم مذهبی حج را سیاسی نسازند. قرار است 30,000 افغان امسال برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی بروند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، فشرده اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. برخی منابع در داخل حکومت از دریافت متن موافقتنامه میان طالبان و ایالات متحده آمریکا در قطر سخن میگویند که در هفته جاری صورت گرفته است، اما سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که تاکنون متن نهایی این موافقتنامه به ارگ نرسیده است. تحلیلگران انکار ارگ از دریافت متن موافقتنامه را بیانگر نارضایتی ارگ با محتوای متن موافقتنامه میپندارند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
یک منبع از حکومت به صدای آمریکا گفت که توقع می رود که موافقتنامه صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا در هفته جاری به امضا برسد و یک متن آن به حکومت افغانستان نیز داده شده است. اما صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، عصر روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که متن نهایی موافقتنامه صلح هنوز به ارگ نرسیده است و گزارش‌های منتشر شده در این خصوص هم درست نمی‌باشد.
گزارش‌هایی که امروز نشر شده که گویا متن ازی یا کپی ازی نشر شده باشه، من این را تایید نمی‌کنم.
رئیس صدیقی به ادامه گفت که حکومت افغانستان با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا، قبل از شروع دور هفتم مذاکرات صلح با گروه طالبان در دوحه، در هنگام اقامت یک هفته ایشان در کابل، روی مراحل مختلف مذاکرات صلح به تفصیل و با جزئیات صحبت کرده است. هنوز از جانب آقای خلیلزاد و دفتر طالبان در دوحه در این خصوص کدام تبصره خاص هم صورت نگرفت. آقای خلیلزاد در صفحه تویترش نوشته است که در اسلو، مرکز ناروی با وزیر امور خارجه آن کشور در مورد پروسه صلح افغانستان مذاکرات و گفتگوی مثمر انجام داده است. با قول وی، کشور ناروی از بحر فراهم کردن سهولت‌ها برای مذاکرات به سطح دنیا شهرت و نام نیک دارد و در جهت اعاده و تحکیم صلح در افغانستان نیز نقش مهم را ایفا خواهد کرد. اما تحلیلگران مسائل سیاسی افغان مقیم کابل در مورد انکار ارگ از دریافت متن موافقتنامه چنین برداشت دارند که انکار ارگ نشانه و بیانگر ناخشنودی ارگ از محتویات موافقتنامه است. دکتر علی امیری، استاد دانشگاه در مورد چنین گفت:
انکار ارگ معنایش نارضایتی از این موافقتنامه هست. پالیسی ارگ پیش برد انتخابات است و اونها هر نوع عملی که سبب تعویق انتخابات شوه او را رد میکنه.
دکتر لطیف نظری، دلیلگر مسائل سیاسی، مطمئن است که ارگ و سفیدار هر دو متن موافقتنامه را دریافت کردند، ولی به دلیل اختلافشان از محتوای متن که در آن از تاخیر انتخابات و چند مسائل مهم دیگر کشوری تذکر رفته است، انکار میکنند.
اونجایی که اینا هزینه کردن و آمادگی دارن برای انتخابات مطابق میل خود، بنابراین علت این کار از اینا اینه نیست که افکار عمومی از کمپاین انتخاباتی از اینا منصرف میشه و متوجه روند مصالحه میشه.
احمد سعیدی هم مطمئن است که ارگ و سپیدار هر دو متن موافقت نامه را دریافت کردن و این کارشان از شمار دروغهای گذشته یکی دیگر هم اضافه میشود.
ارگ هم این کپی قرارداد دریافت کرده، دفتر آقای عبدالله رئیس اجرایی هم دریافت کرده. ارگ هنوز تلاش داره که این قرارداد امضا کنم، انتخابات باید صورت گیری دریافت کرده به او دادن زور یا رضا. اینکه منکر میشه نمیشه دروغ گفته، یک دروغ دیگه میگن چی بنابراین.
هرچند ریاست جمهوری تا کنون کدام واکنش رسمی در برابر توافقنامه احتمالی گروه طالبان و ایالات متحده نشان نداده است، ولی باز هم برخی منابع نزدیک به ارگ میگویند که روی برخی موارد متن اعتراض ها وجود دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، میگوید یکی از عوامل کندی روند کمپاین ریاست جمهوری در افغانستان انتظار کاندیدان و مردم افغانستان به نتیجه مذاکرات صلح افغانستان میباشد. همکارم احد عزیزادم مصاحبه با محترم ابراهیمی انجام داده که توجه شما را به بخش اول این مصاحبه جلب میکنم.
در آغاز میخواستم اگر شما لطف کنین بگوین که روند کمپاین ها چگونه میگذرد در افغانستان؟
به اون شکلی که کاردارهای انتخاباتی از خود شوقی نداشت، بس کنه چند مورد به نقش داشته که در حد از این شور شوق کمی کاسته شده، یکی مورد موضوعی است که دوتگاه سال هم اینجا موضوع هست که تا حد زیر خوش شد قرار داده، و ما بعضی موضوعات دیگه هم تجهیزات امنیتی هم و تجهیزات امنیتی نارو امنیتی مثلا ما بلاشون ما باور داریم که یا تامین امنیت میکنن. خب باز هم ما وقت داریم چون بخاطر که تقریبا 45 روز دیگه هم ما با کارگرهای انتخاباتی داریم به این وقت هم میشه که تمام کنده مثلا در سراسر افغانستان با کارگرهای انتخاباتی خود بخاطر تشویق ترقیم هم میخواد یا برنامه ریزی بکنن و به پیش برن.
شما پیشتر یاد کردین از گفتگوهای صلح و که یکی شاید از عوامل کندی یا کمپاینای انتخاباتی باشه. آیا شما فکر میکنین که اگر گفتگوهای صلح در یک مرحله تقریبی نهایی برسه انتخابات پس بفته؟
خب آنچه مربوط ما میشه موضوع برگزار انتخابات است. ما ماندگی را متامخواد داریم. ما متفق کنم و پلان و تقسیم خود به پیش میریم. قسمی که شما میدانیم و در جریان هستیم انتخابات و پروسه سال هر دوش روندهای ملی هستن. مردم افغانستان به هر دوی ازی اشد ضرورت داره و این دو مورد تزمین کننده آینده مردم افغانستان هست. باز موارد دیگه که مثلا منشب کمیسیون مستقل انتخابات براش خیلی هم خط فرق هست برگزار انتخابات و در رابطه با مواردی که شما مطرح کردین مطابق قانون اساسی مساله اولیا و منافع ملی تصمیم خواهیم گرفت.
شما همچنان یادآوری کردین که این کمپاین ها پیش میره ولی به کندی به او رنگ و به او شور و شعفه که مردم انتظار داشتن هنوز رونق نگرفته. علتش چیست و به نظر شما کدام تیم ها تا حال از فعال ترین تیم های انتخاباتی هستند که کمپاین های موفقانه و پر شعف و شوق براه انداختن؟
در این رابطه ملت افغانستان پاسخ بده که کدام تیم چیم تصمیم گرنده ملت افغانستان هست. تنها ما مدیریت و سهولت ها را به خاطر برگزار انتخابات ما برابر میکنیم که کدام تیم خوبتر کمپاین میکنه و کدام کمپاین نداره. مردم افغانستان تصمیم میگیره و قضاوت میکنه که کدام تیم خوبتر بهتره.
چقدر پول برای هر کاندید شما اختصاص دادین که او را مصرف کنه و آیا شما صلاحیت از این دارین که از هر کاندید بپرسین که شما چرا اضافه تر از او پولی که شما برشان اختصاص دادن یا حکومت افغانستان و یا کشورهای اعانه دهنده به شما دادن به حکومت افغانستان دادن و از طریق شما میره به کاندیدا اینا اضافه مصرف نکنن؟
تمام کلی مترم مدیش جمعی میکنن تا 442 میلیون افغانی را با مصرف رسانه. کسی که ما مطابق لایحه عمل میکنیم به این شکل است که تمام کنده محترم ریاست جمهوری مکلف هستند که از خود یک اکاونت بانکی داشته باشند که او را ما نظارت میکنیم که تمام اعانه و حکومت ها و مدت هایی که در از سوی افراد حقیقی و حکومی میشه از افراد حقیقی تا 200 هزار است، از افراد حکومی تا 1 میلیون افغانی هست و تمام این مصارفاتشون با داخل این شماری اکانت خاص که مشخص شده پولایشون مساعدت هاشون وارد میشه و سیبریخ با مصرف میرسانن و در هر یک ماه گزارش را به کمیسیون مستقل انتخابات در تمام مصارفشان میده که اینجا بالاتر از 442 میلیون یا حق ندارن که یا بیشتر مصرف بکنن و ازینه یا باید از طریق نهادهای بیرونی یا خارجی نباشه که این جرایم انتخاباتی هست که جرایم انتخاباتی هم اینجا موارد مطرح هست. در فعلی از ما اصول دفتر و مواردی که مشخص کردیم که با تکانده محترم ریاست جمهوری حد حرمت و تعدید و موارد نه به کارمنده کمیسیون و نه برای دهنده نه بین خود کاندیدا مطرح بکنن در حالی که جرایم انتخاباتی است. زیبایی و نظم عامه و صفایی شهر یا خیلی فرهنگ شهری و خیلی یا نادینه بکنن و در نظر بگیرن که در زیبایی و صفایی شهر خیلی نقش داشته باشه، نه اینکه در بسیاری جای پای برف است و علامت ترافیکی هست، اینا را عکسایشون استیکر عمو در مجموع پوسترهایشون بند نکنه که خود از این نشان دهنده فرهنگ خیلی بده را یا فرهنگی که اصلا با اصول فرهنگ شهرنشینی ایجاد نمیکنه یا با اعتماد نظر بگیرن و این کار را نکنه.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
آمار واقعات خشونت در برابر زنان در ولایت ننگرهار نسبت به سال قبلی افزایش یافته است. مسئولان اداره امور زنان ننگرهار میگویند که در صدد بهبود وضعیت زنانند. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش میدهد.
در ولایت ننگرهار برای بهبود وضعیت زنان در کنار فعالیت‌های دولتی برخی از دوائر غیر دولتی نیز فعالیت‌های مختلفی دارند. ولی اداره امور زنان این ولایت میگوید که آمار خشونت علیه زنان در این ولایت نسبت به گذشته ها افزایش یافته است. فتانه عزیزی زازه رئیس امور زنان ولایت ننگرهار برادی واشنای صد امریکا گفت که در روبع اول سال جاری شمسی تا اکنون 45 مورد خشونت در برابر زنان این ولایت را ثبت نمودند. خانم فتانه میگوید که این آمار نسبت به سال قبلی افزایش یافته است، ولی روشن نساخت که سال قبلی چند مورد خشونت را ثبت نمودند. وی گفت که آمار دقیق سال قبلی را در حال حاضر روی دست ندارند. وی افزود که فرار از منزل، عدم دسترسی به تعلیم، لتوکو و ازدواج های جباری و قبل از سن شامل این موارد می باشند.
تقریبا ما به تعداد 45 قضیه خانم‌ها را ثبت راجستر کردیم که نوعیت خشونت هایشان فرار منزل است و خشونت های فامیلی است، طلاق است، عدم نفقه است و یگانه علت عامل زیره که ما درد کردیم فقر و بیکاری است، معتاد شدن با مواد با مخدر است، نامنی بودن است که خانم‌ها به این مشکلات دچار شدن. به خاطر از این که ما بتانیم یک راه حل پیدا کنیم، ما این موضوعات و مشکلات با ارگان‌ها شریک ساختیم.
به گفته رئیس امور زنان ولایت ننگرهار در صدد حل این موارد خشونتند تا بتوانند زنان را مسئول نگهداری نمایند. خانم فتانه میگوید که ادارهشان در صدد بهبود وضعیت زنان در مناطق شهری و ولسوالی‌ها است. به قول وی برنامه های آگاهی یامه زنان را خانه به خانه آغاز نمودند. در همین حال فعالان حقوق زن و زنان از دولت خواستار فراهم آوری تسهیلات برای زنان در مناطق شهری و ولسوالی هان.
حافظه حیات است. مشکلات زنها چون یک جامعه زن ستیز است. زن ستیز به این گفته میشه که وره یعنی به مثل دختر خود نمیبینه و در مقابل از او میخیزنه و مردم مجبور میشه. مثلا در ولسوالی های دوردست وقتی که ما میبینیم زن بینی بریده میشه، دهن بریده میشه، آتش سوزی، حتی زنها مجبور میشه با آتش سوزی.
دولت ما مکلف است که به خاطر که زنها بتونن رشد کنن، یعنی در یک کشور زنها نصفی از جامعه را تشکیل میدن و در آبادی یک کشور نقش مهم دارن و در هر عرصه باید دولت همکاری داشته باشه. مثلا جاهایی که فروشگاه ها برایشان بسازه، امنیتشان را تامین بکنه و از لحاظ مالی و معنوی باید همراهشان همکار باشه دولت.
روی معلومات اداره امور زنان ولایت ننگرهار، با علت تهدیدات امنیتی و وخیم بودن وضعیت امنیتی، کارمندان این اداره تا حدی دچار مشکلاتی هستند که بالای کار و فعالیتشان تاثیرگذار می باشد. کارمندان این اداره می گویند که از سوی مردان مسلح ناشنا تهدید به مرگ و ترک وظیفه می شوند. ریاست امور زنان ننگرهار وضعیت زنان در خانه یمن را رضایت بخش می داند. می گوید که قضایای زنان موجود در خانه یمن این ولایت بر وقت پیگیری می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دموکرات هایی که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری برای انتخابات 2020 ایالات متحده در مصرف کمپاینند در برابر تراژدی های قتل عام که در ایالت تگزاس و اوهایو رخ داد، سخنان اختلاف برانگیز رئیس جمهور ترامپ را مسبب وقوع این حوادث می دانند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالوجد عادل بشنوید.
جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری ایالات متحده رئیس جمهور ترامپ را متهم کرد که او آتش تفوق طلبی سفید پوستان را دامن میزند.
ترامپ readily eagerly attacks Islamic terrorism but can barely bring himself to use the words white supremacy.
ترامپ به آسانی و با اشتیاق تشدفگنی اسلامی را مورد حمله قرار می دهد. اما هیچگاهی از زبان او تفوق طلبی سفید پوستان خارج نمی شود. حتی وقت سخن نیز در این باره می گوید او به آن باور ندارد. او بیشتر متوجه باختن رأی آنان هست تا زدودن ایدئولوژی نفرت برانگیز آنان.
بایدن در حال حاضر کاندید پیشتاز در میان کاندیدان حزب دموکرات می باشد که علیه دونالد ترامپ برای انتخابات سال آینده مصروف کمپاین می باشد. چندین تن از رقبای بایدن در حزب دموکرات نیز با فوریت رئیس جمهور را به خاطر سخنان او در گذشته محکوم کردند. در میان این کاندیدان یکی هم برنی ساندرز سناتور ایالت ورمون می باشد.
But is somebody who is a racist, who is a sexist, who is a xenophobe, whose anti-immigrant rhetoric
او کسی هست که نژاد پرست است، تبعیض جنسیتی دارد، بیگانه ستیز است و لفاظی های ضد مهاجرت او به فکر من سبب می گردد تا فضای خشونت به میان آید.
قتل عام الپاسو در تگزاس و دیتن در اوهایو تقاضاهای جدیدی را برای کنترل سلاح به میان آورده است و کسی که از میان دموکرات ها خواهان عمل در برابر آن است، سناتور کوری بوکر از نیوجرسی است.
We must act to prevent people who should not have guns from getting them.
ما باید کسانی را از داشتن تفنگ باز داریم که نباید تفنگ داشته باشند.
رئیس جمهور ترامپ خواست که با قربانیان در الپاسو و دیتن در این هفته اظهار همدردی کند و در عین حال کوشید پاسخ به رقبای دموکرات خیش بدهد.
So my critics are political people. They're trying to make points. In many cases they're running for president and they're very low.
منتقدین من مردمان سیاسی هستند. آنها می خواهند امتیاز کسب کنند. در بسیاری از موارد آنها برای ریاست جمهوری کمپاین می کنند در حالی که در همه پرسی ها محبوبیت کمتری دارند.
در زمان دیدار ترامپ در هر دو شهر شماری از باشندگان دست به اعتراضات زده و این کار موجب شد که کلین کانوی مشاور رئیس جمهور رقبای او را مورد ملامت قرار دهد.
About all this and trying to unify and heal, taking concrete steps, and his political opponents are talking about him.
او ملت را مورد خطاب قرار می دهد و می کوشد تا مردم را متحد سازد و شفا بخش واقع شود و در این راستا گام های متین را بردارد، در حالی که مخالفین سیاسی او صرف در مورد شخص او صحبت می کنند.
ریکارد تبصره های اختلاف برانگیز و تحریک کننده ترامپ در گذشته اکنون برای او جنجال برانگیز گردیده است. Daryl West as Brookings Institute میگوید
Trump's rhetoric has contributed to the problem. The country is very divided.
لفاظی های ترامپ این مسئله را به میان آورده است. اکنون در کشور نفاق وجود دارد و البته در پهلوی آن موضوعات مانند نژاد و مهاجرت. وقت او در مورد مهاجرین شکوه سر می‌دهد، یک تعداد وجود دارند که به اساس این سخنان او دست به عمل می‌زنند.
ونیسا بیسلی از پانتون وندربلت میگوید در میان تعداد کثیری از کاندیدان دموکرات تعدادی که بیشتر میخواهند روی شخص ترامپ تمرکز کنند.
Striking about this year is, you know, the elephant in the room truly is President Trump. And so to the extent
به فکر من آن چه امسال نسبت به گذشته تفاوت آشکاری دارد این است که رئیس جمهور ترامپ من حیث یک جنجال بروز کرده است. از این سبب به همان اندازه که برخی از آنان در مورد او بیش از حد صحبت میکنند، برخی دیگر نامی از او نمیبرند که این خود نماینده یک تفاوت در امسال است.
آزمون دیگری که در رقابت‌های اولیه دموکرات‌ها در نیمه سپتامبر وقتی رخ خواهد داد که رقبای دموکرات در میان خود با هم برای مناظره سوم تلویزیونی گرد هم بیایند.
شنوندگان عزیز، می‌رسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. بازپخش برنامه‌های ما را روی همین موج می‌تونید دنبال کنید و یا هم سری به وبسایت ما بزنید تا جزئیات آخرین رویدادها را از افغانستان، منطقه و جهان داشته باشید. شب روز شما بخیر، خدا نگهدار.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا